محتوایی که منتشر میشه از طرف سایت‌های رسمی حکومت، موفق شدن تعدادی از این زندانیان رو بازداشت بکنن، اما این هنوز تایید نشده. زندانیان هم بیشتر زندانیان جرایم غیر سیاسی بودن، ولی در بینشون زندانیان سیاسی و حتی یک مورد که به ما گزارش شده یک محکوم به اعدام هم بوده.
در همین ارتباط سازمان دیدبانی حقوق بشر ایران هم گزارش داده که زندانیان بندهای 7 و 9 زندان مرکزی تبریز روز پنجشنبه به نشانه اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان اقدام به آتش زدن پتوهای خود کردند که این منجر به درگیری با زندانبانان شده است. در همین زمینه علیرضا معینیان، فعال مدنی در تبریز، به رادیو فردا چنین میگوید:
از 2 ماه پیش زمانی که بحث سر این بیماری جدید یعنی کرونا بود، توی زندان تبریز هم نسبت به زندان‌های دیگه بحث بود که ممکنه که این ویروس در واقع وارد زندان بشه و خیلی‌ها رو مبتلا بکنه. دلیلش هم اینه که زندان تبریز متأسفانه هیچ‌گونه امکاناتی به لحاظ بهداشتی حتی برای روزهای عادی نداره و بندهای این زندان جوریه که شاید ماده ضدعفونی کننده، یعنی ماده دستشویی هم که شما یعنی نفر یه زندانی استفاده میکنه، وجود نداشته باشه برای مثلا 2 روز 3 روز و زندانیا مجبور باشن که فقط با آب دست بشورن و یا نظافت بکنن. برای همین این نگرانی ها بود و از 2 ماه پیش آنفولانزا در واقع شیوع پیدا کرده بود، اما بعضیا تردید داشتن که این آنفولانزا ممکنه باشه تا اینکه اخبار کرونا به صورت رسمی در واقع اعلام شد و بسیاری دیگه بیشتر نگران شدن و خبرهای مدنی برای اون چیزی هم که حاکمیت گفته بود که اعطای مرخصی خواهد شد و خیلی قراره که به مرخصی برن، توی این هم کارشکنی شده و هیچ گونه در واقع مرخصی نبوده و از همین جهت اینها باعث نارضایتی عمومی توی زندان و توی بندهای مختلف زندان تبریز شد. توی زندان تبریز تا جایی که ما مطلع هستیم اینه که بند 7 و 9 زندان تبریز در واقع کانون این شورش ها بوده و اونها در واقع با در درجه اول به صورت کاملا قانونی اومده بودن و اعتراض خودشون رو به مسئولین زندان ابلاغ کرده بودن که باید مرخص بشن و باید که افراد جدید الورود به این بندها وجود نداشته باشه و متاسفانه همچنان افراد جدید الورود از بند قرنطینه به این بندهای عمومی در واقع منتقل می‌شدن، اما کماسابقه هیچ اعتنایی نشده. اینها مجبور شدن که در واقع اعتراض خودشون رو به نحو دیگه‌ای پیش ببرن و زندانی‌ها در واقع پتوهای خودشون رو جمع کردن وسط سالن و در واقع با آتش کشیدن این پتوها اعتراض خودشون رو نشون دادن.
در اینجا خاطر نشان میکنیم که قبلا هم گزارش‌های از شورش در زندان‌های علی گودرز و فشافویه در اعتراض به شیوع کرونا اتفاق افتاده بود. اما در اینجا می‌رویم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
آزمایش کرونا احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک مثبت اعلام شد. به گزارش فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، احسان حدادی دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک لندن که قبلاً مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا بود، با آزمایشات معلوم شد دچار این بیماری گشته و در منزل قرنطینه شده است. این رکورددار پرتاب دیسک آسیا زیر نظر پزشک متخصص بیماری‌های عفونی تحت مداوا قرار دارد. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد سهمیه‌های کسب شده برای ورود بازی‌های المپیک 2020 توکیو همچنان معتبر است. در یک ویدیو کنفرانس که روز جمعه با حضور رئیس IOC و نمایندگان کشورهای عضو این کمیته برگزار شد، توماس باخ رئیس کمیته اعلام کرد تمام سهمیه‌های کسب شده توسط کشورها برای ورود به المپیک توکیو تا این تاریخ به قوت خود باقی است. و اضافه کرد برنامه‌ریزی برای کسب بقیه سهمیه‌ها در حال انجام است و تا 3 هفته دیگر نتایج آن اعلام خواهد شد. با گسترش شیوع کرونا در ایران، بسیاری از بازیکنان تیم‌ها در خانه تمرین می‌کنند تا آمادگی خود را حفظ نمایند. از جمله تیم‌های فوتبال لیگ برتری مانند استقلال و پرسپولیس. افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، ضمن تایید این مطلب در شبکه 3 گفت
تمام بازیکن‌ها در منزل هستن و تمریناتشون رو در منزل سپری میکنن و کادر فنی هم از راه دور، حالا از طریق تصویری یا از طریق مکالمه، همه رو زیر نظر دارن.
سعید رمضانی سرپرست تیم استقلال هم میگوید از طریق یک کانال تمرینات خانگی بازیکنان مدیریت میشود.
یک کانال داریم که تو همون کانال برنامه‌های تمرینی از طریق مربی بدنساز، سرمربی و گروه فنیمون به بازیکن‌ها ارائه میشه و باهاشون در ارتباطن که ایشالله شرایط بدنشون از اون حالت نرمال خارج نشه.
تیم‌های دیگر لیگ برتری مثل سپاهان، گلگهر سیرجان، پیکان تهران و چند تیم دیگر نیز به همین شکل تمرینات خود را دنبال می‌کنند، ولی آنچه نامعلوم است تاریخ از سرگیری رقابت هاست که فعلا در حال تعطیل قرار دارد. و دانیل گیورگیز عضو اسبق تیم ملی وزنه‌برداری ایران در تهران درگذشت. دانیل گیورگیز که دارای مدال نقره بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک بود، در وزن 75 کیلوگرم در تیم ملی وزنه‌برداری اعزامی ایران به بازی‌های المپیک 1968 مکزیکو سیتی نیز عضویت داشت. رکورد مجموع 430 کیلوگرم در سال 1970 به این ملی پوش ایران تعلق داشت که با همین رکورد نایب قهرمان آسیا شد. علت درگذشت دانیل گیورگیز که به هنگام مرگ 80 سال داشت اعلام نشده. پیکر وی در آرامستان آشوریان در تهران به خاک سپرده شد.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. اما وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی افرادی را که در کار اطلاع رسانی درباره آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا بودند دستگیر کرده. سمیرا قرایی در گفتگویی با مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از او خواسته اطلاعات بیشتری در زمینه بازداشت‌های مورد اشاره آمریکا و درباره هویت افراد بگه.
We're very careful about releasing identities because we want to protect the families obviously in Iran.
ما بسیار محتاطیم و برای حفاظت از خانواده‌ها اطلاعاتی از این افراد منتشر نمی‌کنیم. ما روش‌های گوناگونی برای دریافت اطلاعات داشتیم. به گزارش‌های شهروندان استناد کردیم. کانال‌های بسیاری ایجاد کردیم تا شهروندان ایران بتوانند مستقیماً با امور خارجه در تماس باشند و به ما اطلاع بدهند. این کانال‌ها در پاییز سال گذشته ایجاد شد، زمانی که جمهوری اسلامی دست به سرکوب و زندانی کردن معترضان آبان ماه زد. ما معتقدیم که در آن زمان جمهوری اسلامی هزاران نفر را زندانی کرد. تعداد دقیق را نمی‌دانیم، اما بر این باوریم که حداقل 1500 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. خب این مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران است. وقتی مردم می‌خواهند حقیقت را بگویند، وقتی از دولتشان شفافیت می‌خواهند، رژیم دست به هر کاری می‌زند تا منصرف شود.
پس به این ترتیب خانم اورتگاس، منظورتون این هستش که شما این اطلاعات رو از طریق اون کانال‌هایی که امور خارجه آمریکا با مردم ایران برقرار کرده دریافت کردید؟
بله، کانال‌های بسیاری وجود داره، گزارش‌های رسانه‌ها هم هست. روش‌های بسیاری داشتیم تا این اطلاعات را جمع‌آوری کنیم.
وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به آماری که مقام‌های رسمی ایران در رابطه با تعداد مبتلایان و تعداد جانباختگان از ویروس کرونا منتشر می‌کنند ابراز تردید کردند. فکر می‌کنید که آمار حقیقی چگونه باشه؟
وقتی شما به اطلاعات دسترسی کامل ندارید، محققان و پزشکان نمیتوانند تخمینی بزنند. همین چند روز پیش جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا پزشکان بدون مرز را بیرون کند. پس شما با دولت و رژیمی طرفید که اوضاع را درست هدایت نکرده و به شیوه غلطی اداره میکنند. شفافیت ندارد. شما به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نگاه کنید. رژیم جمهوری اسلامی روزها و روزها به مردم و به جهان دروغ گفت و گفت که سرنگونی هواپیما کار آنها نبوده و تنها زمانی که دستشان رو شد مجبور شدند قبول تقصیر کنند. مثالهای متعدد نظیر این زیاد است. آنچه که در حال حاضر متاسفانه رخ داده این است که سازمان بهداشت جهانی به آمار و ارقامی که کشورها به این سازمان می‌دهند متکیست. وقتی کشوری شفافیت ندارد، برای جهان راحت نیست که به آماری که ارائه می شود اعتماد کند.
مقام‌های رسمی ایران، حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را متهم کردند به اینکه پشت اتفاقات مربوط به ویروس کرونا در ایرانه و یک جنگ بیولوژیکی رو علیه ایران آغاز کرده. پاسخ شما به این ادعاها چه هست؟
آقای آیت الله این مسئله را به خلاقیت خودش ابدا نکرد. آن را از اظهارات حزب کمونیست چین وام گرفت. جمهوری اسلامی خیلی سریع و مشتاقانه جذب دروغ‌ها و پروپاگاندای چین شد. الان وقت ملامت کردن نیست، جهان همه‌گیری‌های دیگری را تجربه خواهد کرد. این نخستین بار نیست شاهد سارس بودیم یا ایبولا، الان هم کووید 19. این همه‌گیری‌های جهانی بیشتر خواهد شد و مهم آن است که ما همگی در کنار هم به عنوان یک جامعه جهانی کار کنیم و نگذاریم اتفاق شبیه این مجدداً رخ دهد. ما باید حقیقت را بدانیم. هیچ محقق و دانشمند معتبری در جهان نیست که قبول نداشته باشد که محل پیدایش این ویروس ووهان در استان هوبی چین است. به همین خاطر چین یک مسئولیت ویژه دارد که صادقانه به جهان بگوید چه اقداماتی انجام داده تا بفهمیم دقیقاً چه رخ داده. این اقدامات برخی درست و برخی نادرست بودند. ما باید حقیقت را در کشورهایی مثل چین یا ایران بدانیم تا بتوانیم از شهروندانمان در سرتاسر جهان در برابر این همه‌گیری دفاع کنیم.
خانم اورتگاس، ما در یک بحران جهانی هستیم. همه ما همداستانیم در هر کجای این ویروس کرونا، داستانی که برای همه پیش اومده، حتی در آمریکا، در ایران، در اینجا. ایالات متحده از چه طرقی میتونه به مردم ایران در میانه این بحران کمک بکنه؟
آنچه به سر مردم ایران آمده قلب ما رو به درد می آورد. این اتفاق یکی از بدترین اتفاقات در کل جهان است. ما علناً و به شکل خصوصی به جمهوری اسلامی گفتیم که مایل به کمک هستیم. مایل به کمک به مردم ایران هستیم. می خواهیم کمک‌های تکنیکی و پزشکی بفرستیم. چرا که اگر مردم ایران درمان نشوند، مردم جهان هم درمان نخواهند شد. متاسفانه آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های رد پایین‌تر نظیر حسن روحانی همگی در موقعیت‌های مختلف پیشنهادهای ما را رد کردند. پزشکان بدون مرز را اخراج کردند. من نمی‌فهمم چطور یک رژیم چنین کاری می‌کند. این سازمان در تلاش است تا با به خطر انداختن جان اعضایش در صف اول این همه‌گیری جهانی باشد و جان مردم را نجات دهد. ما مجدداً از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا کمک‌های ما را بپذیرد. وقتش رسیده که سیاست را کنار گذاشته و اجازه دهند ما به مردم ایران رسیدگی کنیم.
It's time to put politics aside and let us help care for the Iranian people.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو متوجه 15 فرد و 5 نهاد کرده در رابطه با فعالیت‌های تروریستی. این تحریم‌ها درست در میانه کمپینی کارزاری داره وضع میشه که مقام‌های ایرانی به راه انداختن تا بتونن تحریم‌ها رو کمتر کنند یا لغو بکنند. آیا این اقدام نشون دهنده اعتقاد راسخ دولت دونالد ترامپ هست در این که کارزار فشار حداکثری رو بر ایران ادامه بده و تحریم ها رو لغو نکنه یا از تحریم ها نکاهه؟
Yes, that's right. Our maximum pressure policy continues.
بله، همینطوره. کارزار فشار حداکثری ادامه دارد. مهم است که مخاطبان رسانه شما بدانند که تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادها هیچ ارتباطی به مسائل پزشکی، دارو و کمک‌های انسان دوستانه ندارد و مانع از رسیدن آنها به ایران نمی‌شود. ما بحث تحریم‌ها را به کل کنار گذاشته و بدون قید و شرط به ایران پیشنهاد کمک پزشکی می‌دهیم. هیچ پیش‌شرطی نداریم و تنها می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم. خب، ایران میتواند تصمیم بگیرد که مثل یک کشور عادی رفتار کند، جزئی از جامعه جهانی شود. میتواند این کار را بکند و ما هم آماده ایم تا درباره تمامی راه‌های موجود برای صلح صحبت کنیم. ایالات متحده خود را به این مسئله متعهد می‌داند. به هر حال هر تحولی که در رابطه با تحول تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مردم ایران باید بدانند که کمک‌های بشردوستانه و اقلام پزشکی هرگز جزء تحریم‌ها نبوده و نیستند. اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد، ایالات متحده وارد شده و به مردم ایران در این دوران سخت کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا.
سمیرا قرایی از رادیو فردا. در اینجا من از به شما بدرود میگم و شما رو با برنامه کارنامه تنها میگذارم با روز به بلحری.